ساعت 10 شب، من کیوان حسینی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. درود بر شما. در روز دوشنبه سوم بهمن ماه سال 1390 خورشیدی، 23 ژانویه سال 2012 میلادی، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید که مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. اول از همه خبرها رو از آزاده اسدی میشنویم تا بعدش نگاهی عمیق‌تر به همین خبرها داشته باشیم. آزاده،
متشکرم کیوان. سلام بر شما. کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هدف از تحریم نفت و بانک مرکزی ایران را زمینه آغاز اعتمادسازی تهران در برنامه هسته‌ای‌اش خواند. در پی اعلام تصمیم وزیران خارجه اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم نفت خام و ممنوعیت داد و ستد با بانک مرکزی ایران، کاترین اشتون تاکید کرد که این تحریم‌ها بخشی از رویکردی دوگانه است تا با اعمال فشار بر ایران مقام‌های تهران را وادار به مذاکره کند.
We want to see them come back and either pick up the proposals that we've put on the table.
خانم اشتون افزود، ما می‌خواهیم ایرانی‌ها با پیشنهادهای ما که یک سال پیش در استانبول ارائه دادیم برگردند و به طرح‌های اعتمادسازی در آن بپردازیم یا اینکه طرح‌های دیگری ارائه دهند. در خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بعد از ظهر دوشنبه از تحریم صادرات نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا استقبال کرد و این اقدام را ستود. وی تحریم نفتی ایران را گامی در مسیر صحیح خواند و افزود اینک غیر ممکن است که بتوان نتیجه این تحریم ها را حد زد، اما لازم است که ایران را تحت فشارهای سنگین و سریع قرار دهیم. بنابر گزارش ها، روز دوشنبه بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 2050 تومان رسید و هر سکه طلا هم رکورد 1,050,000 تومان را ثبت کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری فارس از احضار وزیر اقتصاد دارایی به مجلس خبر داده و همچنین گفته است دولت، مجلس و قوه قضاییه باید فوراً برای نابسامانی قیمت ارز جلسه ستاد بحران تشکیل دهند. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که هیئتی از مقام‌های بلندپایه این سازمان هفته آینده به ایران می‌روند تا با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کنند. آژانس هدف از این سفر را حل تمامی مسائل عمده ذکر کرده است. برخی دیپلمات‌های نزدیک به آژانس هم گفتند که این هیئت از تأسیسات اتمی ایران بازدید نمی‌کند، بلکه گفتگوهایی را در مورد فعالیت‌های تسلیحات اتمی که به ایران نسبت داده شده آغاز می‌کند. تلویزیون دولتی سوریه از مخالفت این کشور با طرح جدید اتحادیه عرب خبر داد و این طرح را توطئه‌ای علیه مردم سوریه خواند. وزیران خارجه اتحادیه عرب در نشست دیروز خود در قاهره از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، خواسته بودند که قدرت را به معاونش واگذار کند و ظرف 2 ماه دولت وحدت ملی در آن کشور تشکیل شود. و طرفداران سرسخت رژیم سابق لیبی برای کنترل شهر بنی ولید با نیروهای دولتی درگیر شدند. خبرگزاری‌ها به نقل از یکی از اهالی این شهر گزارش دادند که در این درگیری‌های مسلحانه 4 تن کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. و همینطور با پیدا شدن اجساد 2 زن مسافر، شمار کشته شدگان کشتی واژگون شده ایتالیایی به 15 تن رسیده است. به گفته مقام‌های ایتالیایی 19 تن از سرنشینان این کشتی بزرگ تفریحی مفقود شدند و هنوز از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. کیوان،
ممنونم آزاده. میریم سراغ گزارش‌هایی که قراره در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم. رسمی شد تحریم نفت، بانک مرکزی، تجارت طلا، الماس و هرچه فلز گرانبها در ایران توسط اتحادیه اروپا. جزئیات ماجرا و آخرین واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را خواهیم شنید. همزمان سقوط آزاد ارزش ریال، این سقوط تا کی ادامه خواهد یافت؟
تا کجاش بستگی به این داره که دولت چگونه عمل بکنه و چقدر توان تزریق ارز در بازار داشته باشه.
مصاحبه خواهیم داشت با حسن منصور، اقتصاددان، درباره این موضوع و البته افزایش کم سابقه قیمت طلا در ایران. گزارش مفصل کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت برای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ارسال شد. بیش از 2000 مورد نقض حقوق بشر دانشجویان و جزئیاتی که خواهیم شنید. در کنار برنامه ملاقات و البته نظرات شما درباره مهمترین خبر اقتصادی این روزها، یعنی طغیان در بازار ارز و طلا. همه اینها در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، اتحادیه اروپا روز دوشنبه نفت، بانک مرکزی، تجارت الماس، طلا و دیگر فلزات گرانبها با ایران را تحریم کرد. وزیران امور خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه بر سر ممنوعیت هر گونه قرارداد جدید برای خرید یا انتقال نفت خام ایران به توافق رسیدند. همکارم حسین قویمی که با دقت تحولات مربوط به نشست امروز اتحادیه اروپا را دنبال کرده و از این تحریم‌های تازه جزئیات دقیقی را با خود به استودیو آورده، الان در کنار من در استودیوی خبر رادیو فرداست. آقای قویمی، درود بر شما. نخستین سوال من این هستش که دقیقاً در نشست امروز چه اتفاقی افتاد؟ قبل و بعدش چه اظهار نظرهایی شد؟
اجازه که اجازه بدین بپرزیم به قبل از آغاز این جلسه یا نشست وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت که ما در انتظار یک بسته تحریمی تاکنون بی سابقه هستیم. یعنی مصمم بود وزیر خارجه بریتانیا که این کار رو انجام بده. گیدو وسترولِه وزیر خارجه آلمان هم در این رابطه گفت که ما باید با قاطعیت واکنش نشان دهیم و هر کسی ناخشنود هست این کار را نمی کند. یعنی در واقع ناخشنودانه در واقع منظورش بود. وزیر خارجه آلمان همچنین گفت مسئله اینجاست که ما نمیتونیم بپذیریم که ایران به بمب اتمی دست پیدا کنه و گزینه ایران مسلح به سلاح هسته‌ای نمیتونه برای کشورهای اتحادیه اروپا پذیرفتنی باشه. آقای کارل بیلت وزیر خارجه سوئد هم تحریم رو به تنهایی راه حل مسئله ندونست و افزود این تحریم‌ها ضروری هستند اما باید بتوان با ایران به یک راه حل دیپلماتیک رسید. این قبل از شروع نشست وزیران بود که نشون میداد که همه آنها یا بیشتر آنها به شدت میخواند که تحریم‌ها رو شدیدتر کنند.
و بالاخره اینا رفتن توی نشست و تحریم‌ها تصویب شد. از زمانی که خبر تحریم‌ها منتشر شده، واکنش‌های بین‌المللی به این تصمیم اتحادیه اروپا چیا بود؟
عرض‌شود که واکنش آمریکا اول از همه بیانیه بود که از سوی وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه‌داری منتشر شد از تحریم نفت خام و همچنین مسدود شدن حساب بانک مرکزی و سایر تحریم‌های دیگه استقبال کردند و در بیانیه کوتاهی که منتشر شده این اقدام اتحادیه اروپا رو در واقع گامی محکم در تلاش‌های بین‌المللی برای فشار هرچه بیشتر بر ایران توصیف کردند و در واقع گفتند که این اقدام‌ها باعث میشه که منابع مالی ایران که قسمت اعظم اون از طریق فروش نفت به دست میاد محدود بشه، چرا که بخشی از این درآمد به صرف هزینه‌های مسئله هسته‌ای ایران میرسه که به اعتقاد اونها این ممکنه ایران از این طریق بخواد به سلاح اتمی دست پیدا کنه. در این بیانیه وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اومده که از این راه هزینه های مخالفت ایران یعنی از طریق اعمال تحریما در سرپیچی از تعهدات بین المللی بیشتر میشه برای مقام های ایرانی و در این بیانیه همچنین اضافه شده که آمریکا و جامعه جهانی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی اتفاق نظر دارند و خواهان بازگشت ایران به میز مذاکرهاند که و همچنین اضافه شده که ایران تا کنون مدرک قابل اعتمادی در این زمینه که سلاح هسته یا برنامه هسته ایش صلح‌آمیزه به جامعه جهانی ارائه نکرده. از طرف دیگه وزیر خارجه روسیه آقای سرگئی لاوروف در این زمینه انعطاف بیشتری نشون داده و گفته که ما خواهان این هستیم که جمهوری اسلامی از این در واقع از بدین من اینجا این تحریما گفته که در واقع کمکی به راه حل مسئله هسته‌ای ایران نمی‌کنه و افزوده که اما مسکو برای آغاز مذاکرات هسته‌ای تلاش می‌کنه. خانم اشتون هم از بدین که خیلی شدید اللحن گفته که این رو ما به این خاطر انجام دادیم که ایران رو وادار کنیم که برگرده به سر میز مذاکره یا پیشنهادهایی که ما ارائه دادیم در سال گذشته در استانبول اونها رو قبول کنه یا خودش پیشنهاد یا طرحهای جدید دیگه‌ای که داره به ما ارائه بده.
و این میون فکر می‌کنم که خیلی‌ها منتظرن بدونن که مقام‌های ایرانی چه واکنش‌هایی احتمالاً تا این لحظه نشون دادن در هر سطحی، حالا اگر چه در سطح وزیر، نماینده مجلس یا کسای دیگه.
هر شبد معاون آسیا اقیانوسه و مشترک منافع وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی آقای عباس عراقچی بعد از ظهر دوشنبه درباره این تحریم‌ها گفت که برخی کشورها تحریم را به عنوان راه حل موضوع هسته‌ای ایران می‌دانند، اما باید گفت به قول ایشون که تحریم‌ها به بخشی از مشکل تبدیل شده. و به آقای عراقچی گفت هرچه اونها در این مسیر بیشتر جلو برند، موانع جدیتری برای حل و فصل نهایی مشکلات ایجاد خواهد شد. این آقای معاون وزیر امور خارجه همچنین تاکید کرده که تحریم‌ها در صحنه عمل بیشتر به ضرر اعمال کنندگان تحریم هاست، چرا که شرکت‌ها و تجار این گروه از کشورها در این چارچوب از بازار ایران محروم میشن، اما جمهوری اسلامی نیازهای خودش رو از طریق راه‌های دیگه به دست میاره. خبرگزاری مهرم با وزیر اسبق نفت آقای کاظم وزیری هامانه یک مصاحبه‌ای کرده در این رابطه و ایشون گفته که تحریم نفت ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا اثری نخواهد داشت و باید مطمئن باشند که نفت ایران روی دستش نمیمونه. آقای وزیر اسبق نفت همچنین گفته که کیفیت نفت خام ایران با هیچ یک از کشورهای عضو اوپک همچون عربستان سعودی قابل اجرا نیست، یعنی وقتی که میخوان تصفیهش کنند باید دستگاه ها رو به هر حال تغییراتی درش بدن در پالایشگاه ها، و گفته که آثار روانی تصمیم امروز منجر به بالا رفتن قیمت نفت خام خواهد شد.
ممنونم حسین قویمی همکارم در رادیو فردا که گزارش‌های مربوط به تحریم ایران رو توسط اتحادیه اروپا به دقت دنبال کرده بود. همزمان به گزارش رسانه‌های ایران روز دوشنبه هم قیمت انواع ارزهای خارجی و سکه طلا بالا رفته و رکوردهای تاریخی در بازارهای ایران به ثبت رسیده، این در حالیه که بازارها در روز دوشنبه در حالت نیمه تعطیل به سر می‌بردند به دلیل عزاداری‌های مذهبی که در دیروز و روز آینده انجام میشه و ما دست کم در یک هفته گذشته هر روز قیمت ارز و سکه در ایران گران تر شده. آخرین گزارش ها حاکی از اون هستش که سکه به قیمت 1,233,000 تومان معامله شده در روز دوشنبه در ایران و دلار 2,100 تومان. و ما اینکه این افزایش قیمت تا کجا بالا خواهد رفت پرسشیه که همکارم رضا جمالی با حسن منصور اقتصاددان در لندن در میان گذاشته. با هم پاسخ حسن منصور رو میشنویم.
ملزم فرمین تا کجاش بستگی به این داره که دولت چگونه عمل بکنه و چقدر توان تزریق ارز در بازار رو داشته باشه. به این معنی که قیمت ارز در ایران به صورت مصنوعی ارزون نگه داشته شده فقط به پشتوانه درآمدهای ارزی که دولت داره و این میتونه با بازار عرضه کنه. بله، قیمت واقعی ریال بسیار پایین‌تر از این حرفاست و در حدود 2500 تومان تا 3000 تومان برای یک دلار. به این ترتیب این قیمت مصنوعی تا زمانی قابل حفظ است که دولت بتواند بخواهد ارزهای دریافتی و موجود رو بریزه به بازار و بفروشه.
حالا آقای منصور، پرسش اینجاست که امروز دوشنبه بازارهای ایران تقریبا نیمه تعطیل و بعضی جاها هم کاملا تعطیل بود به خاطر مراسم سوگواری مذهبی. چطور این اتفاق میفته که در روزی که بازارها نیمه تعطیله باز هم قیمتها بالا میره؟ در واقع چه کسی این قیمتها رو تعیین میکنه تو بازار ایران؟
برای ارز در بازار یک بازار سایه، یک بازار سیاه وجود داره و وقتی که پانیک وجود داره، هراس وجود داره، مردم طبعا نمیخوان موجودی خودشون رو، ثروت خودشون رو در جایی نگه دارن که قیمتش مثل یخ در ذوب میشه. در نتیجه اینا سعی میکنن پولشون منتقل بکنن یا به ارزهای خارجی یا به طلا. وقتی خبر میرسد که مثلا واردات طلا به ایران ممنوع خواهد شد، طبیعیه که مردم حاضرن قیمت گرانتر بخرن و این به صورت هراس زده قیمت رو بالا میبره.
حالا یه نگاهی هم داشته باشیم آقای منصور به تأثیر این گرانی دلار و سکه طلا. چه تأثیر بر زندگی مردم خواهد گذاشت؟ به عبارتی بر کدوم بخش از زندگی مردم این تأثیرش رو میذاره؟
طبیعیه که قیمت ارز روی تجارت خارجی ایران اثر میگذاره، در زندگی علل و زندگی داخلی به صورت مستقیم ربطی نداره، ولی همین تأثیرش بسیار قابل توجهه. برای اینکه ایران سالانه در حدود 60-70 میلیارد دلار واردات داره، اگه قرار باشه که قیمت ریال 30% 40% ارزون شده باشه، در این صورت کالاهای وارداتی به همون نسبت گرانتر به دست مردم میرسه. وانگهی بخش عمده ای از این واردات به ایران کالاهای سرمایه‌ای است، چیزی که به درد کارخانه داران و تولید کنندگان میخوره و چون اونام گرانتر میشن ناگزیر قیمت کالاهای تولید داخل می افزایش پیدا میکنه و در نتیجه قیمت ها روی هم رفته بالا میره. به این ترتیب انتظار این است که در کوتاه مدت قیمت ها بسیار بالا بره، در دراز مدت بستگی این داره که دولت چه سیاستی رو بخواد پیش بگیره. یعنی دولت اگر در صدد این هست که قیمت واقعی ریال رو تنفیذ بکنه، در این صورت مقدماتی لازمه، با این ترتیب نمیشه از همینطوری زد به میدون و الا بدون تمهید اون مقدمات اگر چنین کاری بشه نتیجه فقط گرانی و احیانا قحطی و گرسنگی مردم خواهد بود.
آقای منصور، مدتیه که ایران در معاملات خارجی خودش دلار رو داره کم کم خارج میکنه و حذف میکنه و رو به ارزهای دیگه ای آورده. این اقدام ایران بر روند قیمتهای ارزهای خارجی در ایران تأثیر داره؟
ارزهای دیگر با دلار قابل مبادله هستند، یعنی وقتی ایران متمایل شد به یورو این توفیر زیادی نمیکنه. اگر بتونه واقعا یک مدیریت روی این پورتفولیوی مالی خودش داشته باشه، در این صورت میتونه زیانمند در نهاد احیانا سود هم ببره. ولی وقتی ایران به روی یورو به قیمت گران یورو رو خرید، به قیمت ارزون فروخت، در نیچه ضرر کرد، اما در خرید طلا سود برده، برای اینکه به قیمت ارزان خرید، الان قیمت بالاتره. منتها ارزهایی که ایران بهش متوسل میشه و ناچاره در ذیل اونها پناه بگیره، ارزهایی است که جهان روا نیستن. یعنی یوان چین جهان روا نیست، همینطور که روبل روسیه جهان روا نیست. این به این معناست که اگر ما با اینها قرارداد می‌بندیم که با پول شما را خواهیم پذیرفت، معنیش اینه که با شما معامله پای به پای خواهیم کرد. بنابراین خودمون رو محصور می‌کنیم در اختیار بازارهای اون کشورها که از بعد حادثه کشورهای زیاد پیشرفته‌ای هم نیستند. بنابراین کالاهای ناقابل به قیمت‌های گران وارد خواهیم کرد و تولیدات داخلی رو به تعطیل خواهیم کشوند.
توضیحات و تحلیل و نظر حسن منصور اقتصاددان رو درباره مهمترین خبر اقتصادی این روزها، یعنی وضعیت قیمت ارز و سکه طلا در ایران، با هم شنیدیم. و اما شما شنونده رادیو فردا درباره این اتفاقات چی فکر میکنید؟ نظر شما درباره تحریم ها و پیامدهای اون چیست؟ شما عملکرد دولت ایران رو در برخورد با تحریم ها و بحران قیمت طلا و ارز چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این وضعیت بر زندگی شما اثری هم گذاشته یا نه؟ زندگی روزمرتون، همین روزهاتون. به ما زنگ بزنید تا دیگر شنوندگان رادیو فردا هم نظرات شما مطلع بشن. 2042-02-21-12-21-12. چند تا از این نظرات الان آمده است، با هم میشنویم.
از بندر عباس بزنتون میشم. آقا این دلار با زنجیری چیزی ببندید که این همه نپره، ما خود که خسته شدیم، راننده کامیون هستیم، یه لاستیک نمیتونیم بخریم برای ماشین.
شرایط بد اقتصادی تو ایران و خبرهایی که میرسه واقعا خواب از چشم من گرفته، چون خودم از این خانواده متوسط دارم میام که به هر حال یه زمانی هم یه رفاهی داشتم و الان فکر میکنم که دیگه حداقل ها رو هم نمیتونه طبقه متوسط داشته باشه. هموطنان من، به جای صفحه شدن جلوی بانک ها برای خرید سکه یا جلوی صرافی ها برای خرید دلار و یورو، بهتر نیست همه دست به دست هم بدیم جلوی کاخ ریاست جمهوری، جلوی مجلس جمع بشیم؟ ما همون مردم سال 57 هستیم. من نمیدونم چه اتفاق افتاده که این همه ننگ و حقارت رو حاضرم تحمل بکنیم. گرسنگی بچه‌هامون رو ببینیم، سختی اونا رو ببینیم، بی خانمونمون رو ببینیم. 4 تا سکه 10 تا سکه درد یا درد هیچ کدوم ما دوا نمیکنه.
آقا واقعا دیگه تحمل مردم تموم شده. قیمت ها روز به روز افزایش پیدا میکنه، میخوان چیکار کنن با مردم؟ دلار روز به روز میره بالا، ما الان خودمون فروشنده هستیم، مغازه‌دار هستیم، میریم تهران جنس بیاریم، قیمت ها اومده بالا. مغازه میاری به مشتری میگی دلار رفته بالا، جنس رفته بالا، فکر میکنه ما از خودمون میگیم. میگن چرا اینقدر گرون میری؟ واقعا دیگه صبر مردم تموم شده. الان خودشون هم که میگن قیمت ها هیچ بالا نرفته، بالا نمیره. سکه الان به قول خودشون رو 700 تومنه، ولی امروز من خودم شاهد هستم چند تا بچه ها سکه داشتن تماس گرفتن تا 1,020,000 گفتن ازتون میخریم.
ظلمی که تو ایران برای ما کارگرها شده، تو هیچ جای جهان چنین ظلمی نشده. نفس نداره کارگر اصلا.
می‌خواستم به کشورهای اروپایی و آمریکا بگم که با این ترفندان نمیتونن مردم ایران خسته کنن. ما مردم ایران نظاممون دوست می‌داریم، رهبرمون رو دوست داریم، رئیس جمهوریمون رو دوست داریم، خاکمون رو دوست داریم و تا آخرین قطره خونمون پای همه مسائل وایمیسیم.
دوستان، اون دوستانی که تماس میگیرن و میگن ما کشورمون رو دوست داریم، همه کشورشون رو دوست دارن، ولی خواهش میکنم این قطعه این رهبر رو نیارین. اگر رهبرتون رو دوست دارین تا آخرین قطره خون باشین، لطفاً ما رو ول کنین، ملت ایران به قول خودتون رو ول کنین تا ملت ایران راحت بشن.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت گزارشی تفصیلی درباره بیش از 2000 مورد نقض حقوق دانشجویان از فروردین ماه سال 1388 تا شهریور 1390 تهیه کرده و آن را برای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، فرستاده است. در این گزارش به بازداشت دانشجویان، محرومیت از تحصیل، موارد احضار به کمیته‌های انضباطی، فشار بر تشکل‌های دانشجویی، تعطیلات نشریات و موارد دیگر نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده است. فرین آسمی در این باره با عباس حکیمزاده، دبیر سابق سیاسی دفتر تحکیم وحدت، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده یکی از مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده بازداشت دانشجویان بوده. در این مدت چند مورد بازداشت دانشجویان گزارش شده است؟ عباس حکیمزاده:
اون چه که حالا به اصطلاح در این گزارش اومده و مستند شده به اخباری که در حالا رسانه ها منتشر شده، بیش از 600 مورد بازداشت در همین دو سال و نیم گذشته ما شاهدش بودیم که در حوزه دانشجویی فقط در واقع اتفاق افتاده. و بازداشت ها هم شما میدونید، بازداشت های از بعد از انتخابات ریاست جمهوری، خصوصا ریاست جمهوری دهم، حالت رویه ثابت در اومده و ما هر روزه شاهد بازداشت دانشجوها هستیم. و حالا به اصطلاح بعد از اون، بعد از بازداشت موقت، محاکمه اونها توی دادگاه و صدور احکام سنگین، که این احکام خب خیلی هاشون در واقع به اجرا در میاد، نتیجهش همین میشه که الان تعداد زیادی از فعالین دانشجویی به خاطر احکامی که در دادگاه ها دریافت کردن در زندان هستن.
خیلی از دانشجویانی که بازداشت نشدن از تحصیل محروم شدن و بعضن اخراج شدن یا ستاره دار شدن، در مورد این دانشجویان هم یه مقداری توضیح میدید و آیا تعدادی از این دانشجویان در دست هست؟
این تعداد چیزی بیش از 500 مورد محرومیت از تحصیل رو تا اومده بهش اشاره کرده، ولی خب میدونید که این تعداد خیلی بیشتر از این مواردی هست که در این گزارش اومده، چه حالا تعداد بازداشت ها، چه تعداد محرومیت از تحصیل. و خب همه مواردی که در واقع اشاره شده در این گزارش به نوعی سعی شده که به اصطلاح مستند باشه به اخباری که در رسانه ها منتشر شده. خیلی از اتفاقاتی که میفته خب در رسانه ها به دلایل مختلف منتشر نمیشه که این موارد این گزارش نیومده، اما خب میدونیم که مواردی که اتفاق افتاده واقعا خیلی تعدادشون بیشتر از این موارد هست، خصوصا موضوع محرومیت از تحصیل که خب خیلی رایج و شایع هست توی دانشگاه ها به خاطر کوچکترین حرکتی این روزها برای دانشجو و برای فعالین دانشجویی به راحتی حکم محرومیت از تحصیل صادر میشه و یا اونها از دانشگاه ها اخراج میشن و یا اینکه در مقطع فوق لیسانس یا در مقطع دکترا از ادامه تحصیل در واقع محروم میشن، که این آمار خیلی گسترده شده توی سالهای اخیر، خصوصا امسال توی زمینه پذیرش دانشجوی دکترا که یک تصفیه گسترده در واقع صورت گرفت و خب دانشجوهایی که ذره ای توی کارنامه فعالیتیشون مقداری در واقع فعالیت هایی بود که بیم اون میرفت ممکنه همراهی با سیستم حاکم نداشته باشن، از ادامه تحصیل تو مقطع دکترا محروم شدن.
آقای حکیمزاده، در گزارش کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت به آقای احمد شهید، از رؤسای دانشگاه‌ها اسم برده شده که توسط دولت انتخاب میشن و ابزار مؤثر سرکوب در دانشگاه‌ها هستند. به رئیس دانشگاه امیرکبیر، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اشاره شده. یه مقداری از این سرکوب دانشگاه‌ها توسط رؤسای دانشگاه رو برای ما توضیح میدید؟
یک بخشی از سرکوب‌هایی که انجام میشه اصلاً از طرف مسئولین دانشگاه انجام میشه. البته این مسئولین دانشگاه ها منصوب وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن که رئیسش در واقع رئیس جمهور هست. اما خب بسیاری از سرکوب ها، بسیاری از موارد نقض حقوق دانشجوها از طرف دولت، از طرف وزارت علوم یا در واقع وزارت اطلاعات یا نهادهای امنیتی دیگه توصیه نمیشه، یا اونها ممکنه که خب خیلی دخالتی نکنن یا اصراری نداشته باشن در این مسئله و خیلی هاش از طرف خود مسئولین دانشگاه ها برنامه ریزی میشه و پیگیری میشه. اون چی که مسلمه نباید خب نقش این افراد نادیده گرفته بشه در سرکوب ها، چون همیشه اون نهادهایی که وظیفه‌شون این هست که همین سرکوب‌ها و این سیاست‌ها رو دنبال بکنن، خب نقششون دیده میشه و پررنگ میشه، اما کسان دیگه‌ای که ممکن از اونها حتی موثرتر باشن و نقششون جدی‌تر باشه، در زیر یک نقاب‌هایی مثل شخصیت علمی، استاد دانشگاه و امثال هم در واقع ممکنه پنهان بشه. نقش کسایی مثل آقای دکتر رهایی، رئیس دانشگاه امیرکبیر، آقای شریعتی، رئیس دانشگاه علامه، خب پیر سرکوب‌های دانشجویی، حتی در مواردی از وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی حتی پررنگ‌تره. و اینه که خب بجاست که هم در سطح افکار عمومی و هم نهادهای حقوق بشری که پیگیر این مسئله هستن، این قضیه رو بهش در واقع توجه بکنم تا اون پیگیری هایی که داره انجام میشه شکل موثرتری به خودش بگیره.
آقای حکیم‌زاده، چقدر امیدوارید که این گزارشی که به آقای احمدشاهی تقدیم شده نتیجه‌ای داشته باشه، وضعیت نقض حقوق دانشجویان رو بهبود ببخشه؟
تنها امید ما و بقیه فعالین دانشجویی که داخل ایران هستن و در حال فعالیت هستن، یا اون فعالین دانشجویی که متأسفانه الان توی زندان‌ها هستن، خانم هدایت، ضیاء نبوی، مجید دوری، مجید توکلی و دوستان دیگه، همه امیدشون در واقع به این هست که فشار افکار عمومی بتونه مؤثر واقع بشه و از شدت نقض حقوق بشر توی ایران این مقداری کم بکنه.
توضیحات عباس حکیم‌زاده رو درباره نقض حقوق دانشجویان در ایران در مصاحبه با همکاران فرین ناصمی شنیدیم. در این بخش نوبت به پخش شماره دیگری از رشته برنامه ملاقات میرسد، برنامه‌ای که در هر قسمت از آن یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی معرفی می‌شود. اگر خبر و اطلاعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی دارید یا نظر، انتقاد و پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات، می‌توانید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بفرستید. برنامه ملاقات از شنبه تا پنجشنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش‌های خبری ساعت 11 صبح و 5 عصر رادیو فردا پخش می‌شود. همراه با آرش حسنیا به ملاقات یکی دیگر از این زندانیان می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
مطابق قانون می تواند از حق آزادی مشروط استفاده کند، اما در 26 ماهی که در زندان بوده حتی نتوانسته از حق مرخصی استفاده کند. مسئولان زندان دلیل محرومیتش از حق مرخصی و آزادی مشروط را به نامه ها و بیانیه هایی مرتبط می کنند که او در زندان امضا کرده است. جواد علی خانی دانشجوی دوره دکترای دامپزشکی دانشگاه شهید شمران اهواز بود که در مهر ماه سال 86 همراه با 5 نفر دیگر از دانشجویان عضو انجمن اسلامی این دانشگاه دستگیر شد. 11 روز را در بازداشتگاه اطلاعات اهواز تحت شکنجه بود تا وادار به اعتراف شود. فشارها و شکنجه های آن 11 روز چنان بود که میگویند در دادگاه بررسی اتهاماتش نمیتوانست روی پا بایستد. آن دادگاه برایش تحمل 11 ماه زندان در زندان سپیدار اهواز رقم زد. برادرش میگوید خانواده و به ویژه مادرش در آن 11 ماه خون جگر خوردند و هر ماه 2 بار مجبور بودند رنج سفر از کرج تا اهواز را برای ملاقاتی چند دقیقه‌ای به جان بخرند. جواد علی خانی در شهریور سال 87 با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد، اما تعلیق اجباری او از دانشگاه باعث شد تا دیگر بار نتواند تحصیل را ادامه دهد. این فعال دانشجویی که به اتهام تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات و رهبری در دادگاه به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر به 3 سال حبس قطعی محکوم شد. جواد علی خانی برای تحمل محکومیت خود در خرداد ماه سال 89 و پس از بالا گرفتن موج بازداشت فعالان سیاسی و مدنی به زندان سپیدار اهواز فرا خوانده شد. پیگیری‌های خانواده علی خانی و درخواست برای انتقال او به زندانی در نزدیکی محل سکونت خانواده‌اش باعث شد تا در مهر ماه 89 به بند 350 زندان اوین منتقل شود. جواد علی خانی از جمله زندانیان بند 350 زندان اوین است که در اعتراض به نحوه کشته شدن حال صحابی در خرداد ماه سال 90 اعتصاب قضا کرد. جواد علیخانی همچنین پای شهادت نامه زندانیان بند 350 زندان اوین که نحوه مرگ هدی صابر از زندانیان سیاسی عقیدتی این بند را شرح می‌داد امضا کرده است. علیخانی در مهر ماه سال 90 همزمان با آغاز سال تحصیلی در پیامی خطاب به دانشجویان که آنها را یاران دبستانیش نامیده بود نوشت: سکوت به جز بایسته ظلمت نیست و به اقتضای شب و سیاهی است که صداها همه خاموش می شوند.
با این ملاقات تازه رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.